کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد کاهش ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی و تأثیر آن بر معیشت کارگران و سایر مزدبگیران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. محمد خنیفر، یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور و ابراهیم عباسی چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه که روز سه‌شنبه در شهرستان شوش به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت و به زندان دسفول منتقل شده بودند، روز چهارشنبه یعنی یک روز بعد از بازداشت آزاد شدند. در همین یک روز به کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته شده بود در صورت پایان دادن به اعتراض صنفیشان همکارانشان را آزاد خواهند کرد. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران درباره بازداشت این چهار کارگر به چند نکته اشاره می‌کند.
تصمیمی که در نشست وزارت کار گرفته شده بود به اجرا درآمد. بعد از اون نشست 17 تیر معاون روابط کار وزارت کار و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارگران رو مورد تهدید قرار دادن و از جناح وابسته به خانه کارگر که اعضای شورای اسلامی کار نیشکر هفت‌تپه ارتباط نزدیکی که با اونا دارن تو نشست حضور داشتن و به اینا هم مأموریت دادن که این کار رو ادامه بدن. ما باز شاهد بودیم که تو جلسه شورای تامین شهرستان شوش با شرکت اعضای شورای اسلامی کار این شرکت اونجا تصمیم گرفتن که این مسئله سرکوب رو اجرایی بکنن. ضمن این که کاملا آشکار بود که این همه به اجرا داره میاد، چون رسانه‌ها دیگه هیچ خبری از اعتراضات کارگری نمیدادن، بلعکس خبرگزاری دانشجو که این روزها نشست زنده اینستاگرامی تشکیل میداد برای مبارزات کارگران هفت‌تپه هیچ حرفی دیگه نزد. یعنی در واقع از طرف نیروهای امنیتی به تمامی رسانه ها دستور داده شده بود که دیگه در رابطه با اعتراضات حرفی بی میان نیارن و اینا همه نشان دهنده این بود که میخوان اون تصمیم خودشونو بعد از یک هفته اجرایی کنن.
به رغم بازداشت چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه که به نوعی نمایندگی کارگران را بر عهده داشتند، کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند. پس از آن بود که خبر آزادی آقایان خنیفر، بهمنی، چشم خاور و عباسی انتشار یافت. آقای بهمنی در 32 روز اعتصاب، یک روز پس از آزادی در جمع کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت:
ما کاری به اسد بیگ نداریم. در صورتی که تمام بدبختی های ما اسد بیگ بود. 3 سال تمام درگیری قضیه ایم. ایوان نصف قرآن مردیم بس که رفتیم و اومدیم. بگیر، ببند برو تهران، بیا ایوان، برو عوض مردیم پیش کی بریم؟ کجا بریم دیگه؟
عادل سرخه کارگر نیشکر هفت‌تپه هم در جمع کارگران گفت:
میای به جا اون بهمنی رو لغزش میکنی یا ابراهیم عباسی که همیشه حرفشون فقط و فقط مطالبات آمیز بود؟ مطالباتمون کاملا صنفیه، هیچ شورشی اختشاشگری نداریم، ما لیدر نداریم، همه من نماینده خودمونیم. مجرم یکی دیگه است، نه کارگر. مجرم آزاده، برو بگیرش، نه کارگر از تپه. حرف بزنیم، آشوبگری، ساکت بمونیم، حقمونو میخورن.
آقا اتحاد داشته باشیم. اگر میخوان کسی رو برداشت کنن باید 5000 خونواده با بچه ها با زنمون تو رودخونه شعور بندازن. همین رودخونه هممون هم حق داریم، تا حقمونو نگیریم اینجا نمیریم.
در پی آزادی چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در سالیان اخیر بازداشت، شکنجه و زندانی شده بود، در اینستاگرام خود نوشت: خواستیم، ایستادیم و به دست آوردیم. از سوی دیگر مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شوش به خبرگزاری فارس گفت که این کارگران به قید کفالت آزاد شدند، اما به نوع اتهام آنها اشاره‌ای نکرد. در ماه‌های اخیر کانال مستقل کارگران هفت‌تپه بارها خواستار برکناری دادستان عمومی و انقلاب، رئیس پلیس و فرماندار شهرستان شوش و همچنین استاندار خوزستان شده و آنها را مرتبط با امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه دانسته است. امید اسدبیگی، مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با رئیس صندوق توسعه ملی، چند مدیر بانک مرکزی و تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در پرونده هفت‌تپه متهم شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این شرکت پس از آن با مشکلات زیادی از جمله تأخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگرانش را به دنبال داشت. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شدند. آنها میگویند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از یک ماه است که اعتصاب کرده و در این مدت در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی، مدیر عامل این واحد کشاورزی صنعتی هستند. در این ارتباط تنها یک ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است و مسئولان جمهوری اسلامی درباره سایر خواستهای کارگران سکوت کردند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواست تا در محل کار خود حضور یابند. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی نظری درباره اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت این اقدام از حالت اعتراض و مطالبات صنفی به اعتصاب‌های غیرقانونی و تجمع در خیابان‌های اصلی شوش تغییر یافت که به توصیف او موجب ایجاد ترافیک و مزاحمت برای مردم و بازاریان شد و نارضایتی عمومی به همراه داشت. اما تاکنون در این مورد گزارشی در رسانه‌های ایران انتشار نیافته است. علاوه بر این اسماعیل محمد ولی خبرنگار که برای تهیه یک مستند به شوش رفته بود به مدت 2 روز به دست ماموران پلیس شوش بازداشت شد. پیش از این حاتم شاکرمی معاون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از کارگران نیشکر هفت‌تپه خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلیشان از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. این مقام دولتی گفته بود شورای اسلامی کار باید همکاری‌های لازم را با مدیریت این مجموعه، یعنی همان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی، برای ادامه فعالیت کارگران داشته باشد. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران اعتقاد دارد که واکنش مقام‌های دولتی و قضایی در قبال اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه ناشی از نگرانی آنان از تأثیر این اعتراض است.
تو همین سال جدید بعضی روزا فقط در استان خوزستان شاهد 7-8 تجمع اعتراض کارگری رو شاهد بودیم که رسانه‌ای شد. حالا اونایی که نشده به ما خبردار نشدیم نمیتونیم، ولی واقعیت اینه که هر تجمع و هر اعتراض کارگری تأثیر خودشو در روی بخش‌های دیگر کارگران میذاره و هر تجمع و اعتراضی رو که دستاورد مثبت داشته باشه خود انگیزه ای میشه برای اینکه کارگران برای دستیابی به مطالبات خودشون دست به اعتراض بزنن. روی این حسابم هفت‌تپه هم تأثیرات خودش داشته، همونطوری که فولاد داشته، همونطوری که هپکو از استان مرکزی داشته. صنعت نفتی ها این روزا هم کارگرای پیمانی قراردادی رسمیشون خواستهایی دارن و کمپینایی تو این رابطه تشکیل دادن، دارن مبارزه میکنن. اینا همه روی همدیگه تأثیر میذاره، ولی نکته بسیار بسیار مهم اینه که در هر حرکتی کارگران، مهم این نیست که اعتراضشون چند روز طول بکشه یا طولانی بشه، مهم اینه که خواستهایشونو متناسب با توان و زورشون تعیین بکنن و بدون اینکه بینشون تفرقه ایجاد بشه بر اساس این جمعی که خواستهایی رو که دارن براش مبارزه بکنن.
صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، عراق، بجنورد، مشهد، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، تبریز و ایلام برگزار شدند. در تجمع کرمانشاه گفته شد:
احترام به قانون وظیفه ماست، اما سفره خالی دید ماست. اگه سفره خالیه به خاطر بی‌همتی خود ماست.
همچنین یکی از تجمع کنندگان در اصفهان گفت: افزایش نیافتن مستمری ها در مقایسه با هزینه ها، پایین بودن حق مسکن، اجرا نشدن قانون همسازی مستمری بازنشستگان با شاغلان، خدمات درمانی نامناسب تامین اجتماعی، فروش غیرقانونی اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در بازار بورس و پرداخت نشدن بدهی دولت به این سازمان از دلایل برگزاری این تجمع های اعتراضی بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از 270 هزار میلیارد تومان است. بازنشستگان در سالهای اخیر بارها تجمع کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند، اما دولت حسن روحانی هنوز به خواستهای آنان پاسخ نداده است. صدها کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن شمال غرب در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 13 ماه حق بیمه خود اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، این کارگران که برای شرکت پیمانکاری تراورس کار می‌کنند، با تجمع در مقابل ساختمان راه آهن در زنجان خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. شمار کارگران شاغل در این شرکت در منطقه شمال غرب 500 تن است. شرکت تراورس یکی از شرکت‌های پیمانکاری است که حدود 7000 نیرو دارد. در این ارتباط علی خدایی مدیر کل راه آهن شمال غرب ایران درباره دستمزد موقته کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی گفت: با شرایط جامعه و مسئولیت تامین معیشت این کارکنان را درک می‌کنیم، اما منابع مالی لازم از محل طرح‌های عمرانی برای پرداخت دستمزدها تا کنون به دست راه آهن نرسیده است. در سالیان اخیر کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار شدند. کارگران شرکت بوتانگاز در ساوه اعتصاب و تجمع کردند. این اقدام کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد موقت ایشان انجام شد. پرداخت نشدن دستمزدها و مطالبات کارگران در مناطق مختلف ایران به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان را به شکل تجمع، راهپیمایی و اعتصاب به همراه داشته است. شماری از معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از معلمان که تحت پوشش قانون کار به صورت ساعتی کار می‌کنند و بیمه ایشان به صورت ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود، گفتند همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهند، اما 1/3 آنها حقوق نمی‌گیرند، از همه مزایای شغلی محرومند و حتی بیمه ایشان به طور کامل پرداخت نمی‌شود. این معلمان از نمایندگان مجلس خواستند فکری به حال ساماندهی اشتغالشان بکنند و گفتند که دستمزدشان گاهی از حداقل دستمزد کارگری، یعنی 1,911,000 تومان کمتر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش‌های خبری از ایران حاکی از کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران در قبال ارزهای خارجی است. این کاهش آنچنان چشمگیر شده که برای مثال ارزش پایه دستمزد ماهانه کارگران، یعنی 1,911,000 تومان، به کمتر از 80 دلار در ماه رسیده است. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این موضوع می‌پرسم.
قدرت خرید نیروی کار ایران در 8 سال گذشته به 1/3 خودش رسیده، یعنی در این 8 ساله حدود 2/3 از قدرت خرید خانوار کاسته شده به دلایل گوناگون. مهمترینش البته تورمه، که البته تورم خودش مرتبط است با اون افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی و کاهش ارزش ریال در مقابل اونها. چرا؟ به این دلیل که با تورم قدرت خرید و ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه ارزش پولهای معتبر بین المللی افزایش پیدا میکنه. بنابراین این پدیده نیست که خیلی عجیب غریب باشه، بلکه شناخته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اون گزارش ارائه کرده و فرایند به این سمته که وضعیت بدتر بشه. چرا؟ برای که شاخص‌های کلان اقتصاد ایران که و شاخص‌های ساختاری به این سمت میره که ارزش ریال بیشتر کاسته بشه در مقابل پول‌های بین‌المللی و در نتیجه قدرت خرید کارگران، نیروی کار کاهش پیدا کنه.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این مورد با اشاره به بحران معیشتی که سفره‌های خانوارهای کارگری را بسیار کوچک کرده است، به پیامدهای کاهش ارزش ریال بر درآمد و قدرت خرید کارگران پرداخت. به نوشته اعتماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی 3 سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجام می‌ده، قیمت واقعی دستمزدها را به شدت کاهش داده است. احمد علوی:
اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه خانوار، به خصوص خانوارهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن و صاحب مستغلات یا فرزند زمین یا ارز نیستن، پایین دید. بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سالهای گذشته کسر بودجه داشته این خانوار، به این معنا که همواره درآمدش کمتر از هزینه‌اش بوده و به همین دلیل مجبور شده به صرفه‌جویی. اولا مثلا از هزینه‌هایی مثل هزینه درمان یا بهداشت کاسته شده، همزمان آموزش و پرورش هزینه‌اش کاهش پیدا کنه، برای اینکه خانوار مجبور به یک حداقل‌هایی که بقای اون رو تامین می‌کنه رضا بده. و این البته چیز عجیبی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم به فرضاً سهم مواد غذایی در بودجه خانوار کارگری، خواهیم دید که سهمش دائما افزایش پیدا میکنه، به این معنا که خانوار از جاهای دیگه میزنه، کاهش میده و اون چیزی که براش مونه که هزینه بکنه در عرصه خورد و خوراک، و این هم حتی در مورد خورد و خوراک هم از خورد و خوراک پرکیفیت زده میشه به سود خورد و خوراک کم کیفیت.
اعتماد همچنین با اشاره به اینکه اقدامات حمایتی مانند پرداخت یارانه هم تأثیری در تغییر این روند نداشته است، افزود مقایسه میزان دستمزد پرداختی به کارگران در 3 سال اخیر با میزان رشد نرخ دلار به معنای واقعی تر به کاهش ارزش ریال انجامیده است. بر اساس این گزارش در سال 90 میزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان بود که با توجه به نرخ دلار 1800 تومانی بیش از 180 دلار میشد. این رقم در سال 95 به بیش از 200 دلار هم رسید، اما با توجه به شوک‌های ارزی در سال‌های 96 تا 99 قدرت خرید حداقل دستمزد به شدت افت کرده است. به عبارت دیگر، همان گونه که اشاره کردم، ارزش پایه دستمزد ماهانه کارگران به کمتر از 80 دلار رسیده است. این نکته را هم در نظر بگیریم که درصد قابل توجهی از کارگران کارگاه‌های کوچک حتی پایه دستمزد ماهانه، یعنی 1.911 هزار تومان را دریافت نمی‌کنند. در این ارتباط پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه دلایل این وضعیت از جمله تورم که قدرت خرید واقعی نیروی کار را در ایران کاهش می‌دهد چیست؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد:
طبیعی است که در پس این کاهش قدرت خرید خانوار و به خصوص نیروی کار ایران، عدم تعادل بودجه است و این عدم تعادل باعث افزایش نقدینگی میانجامه و اون میانجامه به تورم افسار گسیخته. منتها این عدم تعادل بودجه یا ریشه اساسی اینه که ساختار بودجه ایران رانتیه، به این معنی که منابع یا درآمدها کافی نیست. برخی از نهادهای تحت مدیریت و نظارت رهبری مثل سپاه پاسداران یا نهادهای دیگه رانتی مالیات نمیدن و همزمان اونها ارتزاق میکنن از بودجه بدون اینکه پاسخگو باشن و شفاف.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته و چند باره قیمت‌ها کمر کارگران را شکسته است. همچنین مهرزاد معیدی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفت صحبت‌ها و وعده‌های وزرای دولت برای بهبود معیشت را می‌شنویم و سپس مشاهده می‌کنیم که در عمل عکس آن رخ داده است. به این ترتیب مشخص می‌شود که دولت برای مطالبات جدی مردم و به ویژه کارگران اهمیتی قائل نیست. بخش دوم اخبار برنامه کارنامه را می‌شنوید. خبرگزاری فارس نوشت عدم نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر رفتار و عملکرد پیمانکاران باعث شده است این شرکت‌ها به صورت سلیقه‌ای با نیروهای پیمانکاری برخورد کنند و حقوق اولیه این کارکنان به راحتی تضییع شود. بر اساس این گزارش در سال‌های گذشته مطالبات نیروهای پیمانکاری صنعت نفت همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه نیروی انسانی این صنعت بوده است. فارس در این ارتباط به خودکشی عمران روشنی مقدم کارگر پیمانکاری شرکت پیمانکاری مؤسسه نظم آفرینان ایمان اشاره کرد و افزود که عمران روشنی مقدم تنها نمونه‌ای از ده‌ها و یا شاید صدها مورد از نیروهای پیمانکاری بود که در سالیان اخیر اقدام به خودکشی و خودسوزی کردند. اما به نوشته فارس ظاهراً سیاست مدیران فعلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت همچنان بر صدور ابلاغیه‌های نمایشی و ابراز همدردی با این کارگران محدود می‌شود و هنوز اقدامی جدی برای برخورد با پیمانکاران متخلف در دستور کار قرار نگرفته است. سابقه حضور نیروهای پیمانکار در صنعت نفت به نوشته خبرگزاری فارس به دوران اول مسئولیت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 76 باز می‌گردد. از آن زمان ابلاغیه دولت برای کوچکسازی دستگاه‌های اجرایی سیاست‌های برون‌سپاری و انجام پروژه‌ها به صورت پیمانکاری در وزارت نفت مورد پیگیری قرار گرفت. چند یک پیش نیز علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد وجود شرکت‌های پیمانکاری گفته بود از برنامه سوم توسعه به این طرف به دنبال کوچکسازی دولت بودیم، اما اگر پیمانکاری‌ها حذف شوند ناچاریم دولت را دوباره بزرگ کنیم، که این اقدام به گفته او شفافیت را از بین می‌برد و آثار منفی به بار می‌آورد. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
چون سیاست اینها واگذاری هست و خصوصی سازی هستش، بالاخره باید یه جوری اونو توجیه بکنن برای مردم. ولی مسئله اصلی سر این هستش که آیا بزرگ شدن دولت برای مردم اهمیتش بیشتره، یا اینکه این همه ظلم و اجحاف و فشار به کارگری بیاد که در این شرکت‌های پیمانکار کار میکنه. حالا جناب آقای سخنگوی دولت اگر که واقعا نگران بزرگ شدن دولت بود، حداقل میبایستی که این شرکت ها رو مقید بکنه که قوانین کار رو به طور کامل در این شرکت ها اجرا بکنن. الان اختلافی هم که کارگرها با این شرکت ها دارن نه بر اساس کوچک و بزرگ شدن دولته، بلکه به خاطر عدم رعایت قوانین و حقوق کارگرها هست که دارن این کار میکنن. خب حالا چرا اینا نمیان که این حق و حقوق رو از کارفرماها بخوان و اونا رو مکلف بکنن، مقیدش بکنن که این حق و حقوق کارگرا رو بهشون بده؟
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد سال جاری اعمال می شود. مصطفی سالاری در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه دولت برای واگذاری معادل 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی افزود این مصوبه با تأکید بر این بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به سمت بنگاهداری نرود.
با واگذاری این سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت به سازمان، این امکان برای سازمان فراهم میشه که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام بده. متناسب سازی به این مفهوم هست که غیر از افزایش سنواتی که ما در ابتدای سال داشتیم و در خرداد ما البته اعمال کردیم، یک افزایش مجدد حقوق داشته باشیم متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشستگان، همینطور سنوات خدمتشون و به طور کلی شرایط بهتری در پرداخت که ماهانه برای هر نفر از 400-500 هزار تومان تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد به حقوق ماهانه مستمری بگیران یا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حدود 3.5 میلیون نفر هستن انشالله اضافه بشه.
در همین ارتباط حسین اکبری فعال کارگری در مطلبی در سایت اخبار روز نوشت دولت 300 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد و افزود که سال هاست این مبلغ بدون اختصاص هیچ بهره‌ای بسته پول نزد دولت مانده است. آقای اکبری اشاره کرد که در این شرایط بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از کمترین دریافت مستمری برخوردار می‌شوند و هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان با پرداخت هزینه بابت سلامت و درمان از مزایای حداقلی برخوردارند. این فعال کارگری با اشاره به اینکه دولت بدون اجازه صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی منابع آن را به بورس می‌برد و بهانه اش هم این است که دولت نباید بنگاهداری کند نوشت اگر دولت نمی‌تواند بنگاهداری کند چرا اداره بنگاه‌های متعلق به بیمه شدگان این سازمان را به خودشان از طریق تشکل‌های واقعی‌شان واگذار نمی‌کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.